بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سکه‌های به تعبیر مرحوم شیخ خارجه معموله لعجل قش ناس بود. مرحوم شیخ این سکه ها رو از مصادیق مالا یقصد و منها الا الحرام گرفتند، البته به دو شرط. یکی این که به یک شرط، و اون شرط این که نگیم منافع حلالی مثل تزیین برش مترتب، و الا ممکنه یه سکه‌ای هم باشه معموله لعجل قش ناس باشه ولی منفعت تزیین داشته باشه، یا منفعتی مثل پرداخت به ظلمه. یه نکته‌ای هم مازاد بر او اضافه کردند، و اون این که اگر نگیم که امهاء اونها واجبه، اگه گفتیم امهاء اونها واجبه طبیعتاً دیگه منافع حلال هم نخواهد داشت. روزه است. بعد یه نکته ای رو که میگن که حالا قبل از اینکه به این مبحث برسیم، چون روند مطلب رو یه مقداری تغییر دادیم، اول این رو ادامه میدیم، برگه های دیروزتون هست. این بحث هست که تو اون تقسیم بندی که ما ارائه کردیم، ما گفتیم سکه ها یا مضروب حکومت هند یا مضروب حکومت نیستند. سکه‌ای که مضروب حکومت نیست مصداق سکه‌ای است که لعجل قش ناسه، اما مصداق معموله لعجل قش ناسه، یعنی اصلا درست شده که کلا بذاره سر مردم. اما ممکنه به وسیله سکه های دیگری هم کلاه سر مردم بره. اینه که اگه خاطر مبارک باشه یه مبحثی رو مطرح کردیم، تقسیم بندی کردیم، گفتیم یا سکه ها توسط حکومت ضرب میشه یا توسط حکومت ضرب نمیشه. اگه توسط حکومت ضرب میشه یا رایجه یا غیر رایج. اگر غیر رایجه که هیچ، مثلا مال کشور دیگه یا مال عهد دیگه، اینا ممکنه باهاش بشه قش مردم کرد، مثالهایی هم زدیم. اگه رایجه باز دو جوره، یا اینها ممسوحه یا غیر ممسوحه. سکه ممسوح حکمش جای خودش در فقه مطرح میشه، اما اگر غیر ممسوحه یا ناقص شده است یا ناقص شده نیست. مثال زدم، گفتم تیکه از گوشش برداشتن، از اون طرف هم سکه هایی که توسط حکومت ضرب نمیشه، یعنی آدم ها خودشون درست میکنن، یا میزان نقره‌ای که درش هست به اندازه متعارفه، فقط ضربش مال حکومت نیست، یه وقت نه خلیط داره، قاچی داره. اینی هم که قاطی داره خودش گای کمتر از حد معمول نقره داره، گای نه نقرهش همون اندازه است، منتها یه ذره هم اضافه داره. حالا با تقسیم هایی که گفتیم، اونی که درست درمون سکه که خب هیچی، خیلی هم خوبه، سکه رایج غیر ناقصه، اون هم سکه های معمولی که دستمونه، هرچی غیر او نکته شیخ رو میخواییم اضافه کنیم. مرحوم شیخ میفرمودن اگه منفعت تزیین داره، اینو بهش توجه بکنیم که منافع عقلایی مثل تزیین ممکنه در دوره‌های مختلف فرق کنه. یعنی مثلا شما الان سکه بهار آزادی رو عقلا به عنوان تزیین استفاده نمی کنن، اما همینا ممکنه سکه های بدلی رو به عنوان تزیین استفاده بکنه. سکه های بدلی رو استفاده کنن، یا مثلا حالا باز برای این که ببینید چقدر ذهنتون نزدیک بشه، سکه های دوره قدیم رو، یه تومنی های قدیمی، دو تومنی های قدیمی رو سوراخ میکنن، مثلا باهاش یه کاسه‌ای درست میکنن، یه بشقابی درست میکنن، ولی این به عنوان تزیین. مثلا سکه های مال دوره قاجار، دوره پهلوی، دوره رضاشاه، دوره محمد رضاست، اینجور سکه ها رو. ولی کسی با سکه های امروزه این کار رو نمیکنه، لذا اینو نمیشه یه قاعده داد. بعضی از سکه ها ممکنه واقعا عرفاً مصلحت تزیین داشته باشه، بعضی نداشته باشه. اینو باید ببینیم به دوره زمانه تغییر میکنه. دوره های مختلف نسبت به سکه ها فرق میکنه. یه مصلحت دیگه ای باز دوباره برش پیدا میشه که تو عبارت های شیخ نبود، تو برگه های ما نیست. ممکنه سکه هایی که یه دوره زمانی طولانی بهش میگذره ارزش بسیار بالایی پیدا بکنه. چرا؟ چون تبدیل میشه به موزه‌ای. مثلا شما سکه عهد تیموری، حالا نگیم ساسانیان و اشکانیان که دیگه اگه بگیرن یه کسی رو میگن این زیرخاکی پیدا کرده، سکه های بعضن اوائل دوره قاجار هم امروز سکه رایج نیست، ولو سکه متداول امروزی نیست، ولو سکه ناقص باشه، مثلا گوشش هم کنده شده باشه، ولی این سکه الان منفعت موزهی پیدا میکنه. ولی این نسبت به سکه عهد پهلوی نیست، چون که عهد پهلوی کسی موزه نگر نمیداره. باز یه مثال دیگه بزنیم این اینا موارد عقلاییش فرق میکنه. ممکنه یه نفریه به دنبال جمع آوردن کلکسیون سکه هاست، یه سکه دوریالی عهد پهلوی رو نداره، اینو میگرده تو بازار میخواد پیدا بکنه، این الان رایج نیست، سکه غیر رایج است. ممکنه کسی هم بگه آقا منفعتی بر بقیه نداره، ولی بر این فرد منفعت عقلایی داره. لذا منفعت تزیین، منفعت به تعبیر عربیش متحف، کلکسیون، اگه منفعت عقلاییه مصداقی هم فرق میکنه. واقعا نمیشه گفت که مثلا بگیم تو اون تقسیم بندیمون سکه های رایج منفعت دارند، سکه های غیر رایج ندارند. یا سکه های مثلا جعلی غیر ضرب حکومت، ممکنه همونجا یک موزهی میخواد نشون بده که سکه های جعلی در دوره مثلا فرض کن قاجار هم بوده، یه سکه جعلی عهد قاجار رو میخواد نگهداره تو موزه بذاره، اصلا یه موزهی درست بشه نگهداری سکه های مجهوله. این بستگی داره واقعا به موضوعش، نمیشه حکم کلی داد. پس نکته شیخ که فرمودن اگر مصلحت حلال نداشته باشد تحت بحث قرار میگیره، حرف خوبی است. ایشون هم فرمودن مثل و تزیین، انحصار که نکردن، از این جور موارد هست. خب اون مسئله ما یه چیز، و اون مسئله این که ببینیم آیا اساسا شکوندن این سکه ها واجبه. صفحه 68 برگه امروزمون نیست، برگه های دیروزه. روایاتش رو ببینیم، دو دسته روایات داریم تا بعد ببینیم باید چه کار بکنیم. سه روایت داریم که اینها گفتن باید این سکه های مغشوش رو شکاند. یک، مارواح ابن ابی عمیر. خب ابن ابی عمیر که معروفه، محمد ابن ابی عمیر که از بزرگان ماست، امونی هم هست که میگن در رابطه باش که مرسلاتش رو قبول میکنن. یه قصه ای هم داره که حکومت گرفتش و بردش، دخترش ترسید گفت الان میریزن تو خونه، هرچه دفتر و کتاب نوشته بود همه رو ریخ تو چا. در نتیجه اینم برگشت دید که تمام نوشته‌هاش از بین رفته، مطالب رو داشت یه جای دیگه، سندار رو نداشت، سنداش از دست رفت. ان علی سیرفی، ان مفضل ابن عمر جعفی. خب در رابطه با سند، علی سیرفی مجهوله، اما یک قرینه توثیقی داره. ما سه نفر رو داریم که برخی از بزرگان رجالین معاصر میگن مشایخ بلا فصل اونا توثیق میشه. یکی صفانه، صفان ابن یحیی، دو تا صفان داریم، صفان الجمال، نه صفان ابن یحیی. یکی ابن ابی عمیره که همین آقایی که الان ازش نقل میکنه. یکی هم احمد ابن ابی نصر بزنتی. این سه تا نقل شده که اینها لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه، شرط کرده بودن ما فقط از ثقه نقل میکنیم، اما نه این که هر کی از اونا تا امام معصوم ثقه است، اون شیخشون ثقه است. اگه اینو گفتیم، اینجا آقای علی سیرفی خب من ورویان انه شیخ علی ابن شیخ ابن ابی عمیر رضا، ولو علی سیرفی ما توثیق مشخص در رابطه باش نداریم، میتونیم از این توثیق استفاده کنیم و بگیم خوبه. مفضل ابن عمر هم راجبش حرفای زیادی است که معمولا میپذیرن دیگه، توحید مفضل رو داره، یه مقدار رمیه به قلوب و این چیزا شد. قال کنت عند ابی عبدالله، لذا سند رو میشه پذیرفت. کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فالقی بین یدیه دراهم، جلوی حضرت یک سری درهم های ریخته شده بود. فالقا الیه درهمن منها، حضرت یه دونه از اینا رو جلوی من گذاشت، یا به من داد یا پرت کرد جلوی من، القا بالاخره به من داد. فقال عیش هازا، این چی چیه؟ عیش یعنی عیش این هازا، این چی چیه؟ فقلتو ستوق، گفتم این ستوقه. فقال حضرت فرمود و ما ستوق، ستوق چی چیه؟ به حق چیزهای نشنیده. فقلتو میگه من گفتم طبقتین فزتن، این ستوق دو طبقه نقره است، طبقتن من نحاس، طبقتن من فزه. فقال اکسرها، بشکونش. فانهو لا یحل بیع هازا ولا انفاقه، نه بیع با این درسته نه صدقه دادنش درسته، انفاقش به مستحق درسته. خب این تعبیری در این روایت وجود داره، طبقتین من فزه، طبقتون من نحاس و طبقتن من فزه، این یعنی چی چی؟ برخی آمدن گفتن که این مراد اینه، فقلت طبقتین، طبقتون من فزه و طبقتون من نحاس، یعنی اون فزه اول تو عبارت زیادیه. عبارت باید اینجوری باشه، طبقتین دو نقطه، بدلش میاد طبقتن من نحاسن و طبقتن من فزتن. گفتن این تصحیف شده، یه فزه توش اضافه شد. اما به نظر میرسه نه، این حرف درست نیست. چرا؟ چون اگه صد توق دو طبقه باشه که این جعلی بودنش لو میره، که یعنی یه طرفش نقره باشه یه طرفش نحاس مس، اون طرف بلافاصله که به دست طرف برش میگردونه معلوم میشه. این اصلش اینجوریه، طبقتن من فزه، طبقتن من نحاس و طبقتن من فزه، رو و زیرش فزه است، وسط نحاس. اون وقت این با عبارت هم سازگاره، طبقتین فزه، این ین منه، بوده طبقتن من فزه، این من چسبیده به طبقه شده طبقتین فزه، طبقتن من نحاس، طبقتن من فزه. اصلش اینه، طبقتن من فزه، طبقتن من نحاس، طبقتن من فزه، اینجوریه که این بهتره تا اینکه اونجوری بگیم طبقتین دو نقطه اینجوری در بیاره. این مطلب رو که این در تصحیف این گونه است مال آقای خویی، ایشون نقل کرد. خب خوبم است، به نظر میرسه اضطراب متن روایت ازش خارج میشه. مرحوم شیخ طوسی که روایت رو در تهذیب نقل کرده، ایشون بعد خودش یک حاشیه داره، میگه میدونید چرا باید این رو شیکوند؟ خب برای اینکه باش بیع نشه انفاق هم نشه. بعد ایشون میگن انفاق چرا؟ انفاق دندون اسب پیشکشیه که نمیشمارن، من میخوام همینو بده. انفاق چرا نشه؟ میفرماید فل وجه فی هذا الخبر انه لا یجوز انفاق هذه الدراهم الا بعد ان یبین انها کذالک. اگه بگی به طرف مقابل آقا بدونن این درهم ستوقه، این درهم مجعوله. چرا؟ چون اگر نگیل انهو مطالم یبین یزن الاخذ لها، کسی که اینو میگیره الاخذ لها، کسی که اینو میگیره یزن انها جیاد، یعنی اینها جیده، جیاد جمع جید، یعنی اینها خوبه. خب ببینیم مرحوم شیخ با این حاشیه‌ای که زده، اولا کم کسی نیستان، شیخ طوسیه، خودش هم روایت رو نقل کرده. مرحوم شیخ طوسی با این حاشیه که زده گفته پس اگه تبیین بکنید اشکال نداره همین رو انفاق کنید. انفاق بلا تبیین اشکال داره، ولی اگه بگیم به طرف مقابل اشکال نداره. یه دار اولا مالیت که فعل جمله داره، بالاخره یه مقداری مادهش مالیت داره، اما نه انفاق میخوان به یکی بدید. شما میخوان یه چیز بگیم از دندون اصل پیشکشیه که نمیشمارن، فقط به طرف باید بگی، اونم اگه واقعا متدینه خب اینو میگیره، مصرفش ممکنه نکنه، ممکنه اینو آب کنه، نقرهشو جدا کنه، بالاخره یک مصرف دیگه ای ازش میگیره. حالا الزاماً ممکنه صدقه گیر گدا نباشه، ممکنه یه کسی باشه که مثلا اینو میگیره نگر میداره، بهش نگر میداره قایم میکنه یا آبش میکنه، یا فرض کنید میاد با چاقو اینا رو جدا میکنه، مثلش رو میندازه کنار، نقره‌هاش رو از هم جدا میکنه. اینی بخواهم تعبیر اینه لعله بگیم که میخواد بگه منفعت دیگه اگه اقلایی داره اب نداره. اینی هم که امر به کسر شده گفتن بشکونش. چرا گفتن بشکون؟ بر این که این مصرف هیئتش همینه که است، اگه با همین هیئت بره بازار اسلامی رو به هم میریزه، ولی اگه شکوندیش دیگه فقط و فقط نقره است، دیگه نقش سکه نداره. این روایت اول. به هر حال روایت دلالتش در این که اینها رو نباید باهاش معامله کرد و باید از دایره ورود اینها به عرصه پولی کشور جلوگیری کرد خوبه، دلالت داره. اینجور سکه ها رو نباید وارد چرخه مالی و پولی کشور کرد. نه اونجوری باید هر چی سکه بوده میشونه.
سکه ای که مثلا فرض کنید 100 توخ هست رو.
نه یه 100 توخ چون نوحاش داره، ولی سکه فرض بفرمایید که حالا روایت از امام صادقه سکه هشام ابن چیز دوره هشام ابن عبدالملک و دوره های است که اونا رو که نشونید.
به هر حال چون اینها به عنوان مخالف حکومت شناخته میشدن، حضرت نمیخواست اینکه دستور کسر داده به این دلیل بوده که مثلا فرض کنید که از این خان از مزام تهمت برن بیرون.
نمیتونیم، ظاهرش نمیخوره، ممکنه، نمیگم اینو نمیشه، ولی حالا الزاماً بتونیم اینو نسبت بهش بدیم نه. ما نگفتیم، اونا گفتن. طبقاتی
اینا کردید، طبقاتی این چجوری خوبه و با روایت هم جور در میاد، اما این نشون میده که بالاخره تو جامعه اینجور بوده و مردم گول خوردن و جلو امام هم بوده، اصلا به امام برای امام هم آوردن، بعد این بنده خدا هم باز نکرد، نشکنده سکه و فهمیده، چون میده تو ظاهر یه چیزی بوده که حالا خیلی کامل مخفی نبوده و این با نگاه کردن فهمیده، سکه شناس هم نبوده.
بله، آره همین درست. روایت بعدی، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا عن سجاده عن موسی ابن بکر. سجاده حسن ابن ابی عثمان ملقب به سجاده است، نجاشی تضعیفش کرده. شیخ طوسی هم او را از اصحاب امام جواد و امام هادی دونسته. بعدم گفته قالیه، معلوم میشه به نوعی تضعیفش به خاطر قلوب بوده. موسی بن بکر که البته اسم اصلیش درستش موسی بن بکره، نجاشی موسی بن بکر واسطی معرفیش میکنه، او رو از اصحاب امام صادق و امام کاظم میدونه. نکته مهم اینه که موسی بن بکر، شیخ طوسی میگه صفوان و ابن ابی عمر کتابهای او رو روایت کردن. خب اگه صفوان و ابن ابی عمیر روایت کردن، موسی بن بکر رو میشه قبول کرد. نکته اشکالش هم از بعدن معلوم میشه، چون مرحوم شیخ طوسی گفته اون واقفیه. خب واقفیه تا حالا چند بارم گفتیم، به خصوص واقفه بعد امام کاظم یه واقفه سنگینیه. واقفه در اون دوره اومدن توقف کردن، بیشترم به خاطر پول پلهی که دستشون بوده به امام رضا ندادن. امام رضا به شدت با اونها برخورد کرده، عمدتاً هم میگفتن مرگ امام کاظم معلوم نیست و کسی خبر نداره. رأسشون هم علی ابن ابی حمزه بطائنیه، که علی ابن ابی حمزه اون کسیست که بیشترین روایت رو از ابو بصیر داره، که میگن هم مثلا مصاحب و عساکش ابو بصیر بوده. اگر هم روایات علی ابن ابی حمزه رو از فقه ما جدا بکنید، خیلی روایت بیرون میره. لذا اینا معمولا میگن اخذ احادیث از اینها مربوط به دوره سلامتش. یه تعبیری برخی از کتاب‌های رجالی ما و فرق دارن، میگن ممتوره. ممتوره گفتن یکی از علل این که به واقفه میگن ممتوره اینه که اینها بعد از این که ادعای وقف کردند مثل کلاب ممتوره شدند، یعنی سگ باران دیده. چطور یه سگی بارون بهش بخوره مردم ازش حذر میکنن، نکنه الان نجسه میکنه، بذاره ازش دوری میکنن. اینا هم در جامعه شیعه مثل کلاب ممتوره شدن، مردم ازشون دوری میکردن. لذا اصلا معنا نداره که بعد از دوره انحراف کسی رفته باشه از اینها خبر گرفته باشه. معمولا اخبار مال دوره سلامتشون بوده، دوره بوده که آدمای میزونی بودن. به این حساب بسیاری حتی روایات اینها رو روایات صحیحه میدونن، میگن مشکل روایت صحیحه، مشکل روایی نداره روایاتشون، چون مربوط به دوره سلامتشونه و در دوره انحراف اصلا در جامعه شیعه کسی نمیرفته سراغ اینها. این بیانیست که در رابطه با اینها وجود داره، درست و غلطش جای خودش. به هر حال معلوم موسی بن بکر هم از واقفی ها بوده که اگر تضعیف شده بر اینه. اما ابن داوود، رجال ابن داوود ممدو هم دونسته، گفته نه آدم بدی هم نیست، البته توصیق نگفته، گفته ممدو. موسی بن بکر رو در مجموع میشه پذیرفت، ولی خب سجاده رو روایت با مشکل مواجهه، ضمن این که تازه مرسل هم هست بین محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار و سجاده و از اصحابنا معلوم نیست که. رضا روایت هم مرسله هم ضعیفه. خب میگه که برای اون نداره اصحابی معلوم نیست که. قال کنا عند ابوالحسن، میگه ما خدمت ابوالحسن بود. با توجه به این که گفتیم موسی بن بکر از دو بزرگوار، از امام صادق و امام کاظم نقل میکنه، مراد از ابوالحسن امام کاظم. و اذن دنانی رو منصوبتون بین یدی، یک سری دنانی ری دینارهای پیش روی حضرت بود. فنظر الى دینار، نگاه کردن به یک دیناری. فاخذه به یده، با دست خودش حضرت برداشت. ثم قطعه به نصفین، اینو نصفش کرد. ثم قال لی، به من فرمود القهی فی بالوه، بنداز اینو تو فاضلاب. حتی لا یبا شیعون فیه قش، چیزی که قش درش وجود داره مورد معامله واقع نشه. خب روایت دلالت خیلی خوبی داره، به خصوصم که تعلیل زیلشم میتونیم سرایتش بدیم به همه چیزهایی که درش قشه. روایت سوم، جعفر ابن محمد دعایم الاسلام روایت رو مرسلن از امام صادق نقل کرده، انهو سوئله ان انفاق دراهم المحمول علیها، درهمایی که زیاد داره، محمول علیها یعنی درهمایی که کن خلیط داره، یه چیزی بهش اضافه شده، نه اینکه وزنش اضافه باشه، یه چیزی بهش اضافه شده. قال اذا کان القالب علیها الفضه فلا بأس بانفاقها، اگه بیشترش فضه است اشکال نداره بده بره انفاق. و قال فستوق در رابطه با ستوق و هو المطبق علیه الفضه و داخله نحاس، چیزی که دو طبقه فضه داره و وسطش نحاسه. بعضی این برنج فروش ها هستن دورش رو برنج خوب میریزن وسطش برنج های بعد، این از این سنخ بوده، دور رو نقره میریخته وسط رو نحاس مس. غالب به ستوق یکتا ولای حلو ان ينفق، نه این جایز نیست انفاق کنید. و کذالک المزیبقه والمکحله. خب مرحوم آقای خویی این حالا میرسه، مرحوم آقای خویی به این سه روایت که میرسه در رابطه با روایت اول میگن آقا این امر به کسر که بشکونیدش این یک حکم تکلیفی نیست بلکه ارشادیه. به چی؟ به این که معاوضه نکنید. حقوق واجبتون رو مثل زکات و خمس رو با اینا ندید، نه اینکه کسر شکوندن یه واجب تکلیفی در اداد واجبات باشه. لذا اگر شما این کار رو نه کسر نکردی ولی این رو به کسی هم ندادی، تو یه دونه کیسه نگردشتی، اشکال نداری. شاهدمونم اینه که حضرت بعد از این که امر به کسر میکنه بلا فاصله علت رو بیان میکنه، میگه چرا باید کسرش کنی؟ چون بیعش، چون انفاقش جایز نیست. و خب ما میدونیم صد از بیع و انفاق منحصره در کسر که نیست، شما میتونی از راه های دیگه هم بری جلو که کسر نکنی انفاق و بیع هم نکنی. به عبارت دیگه عرفی نگاه بکنی، شما الان تصور کن مثال ساده بزنی، یک لیوان آب دستته، من میدونم این آب مسمومه، بهت میگم بریز دور بریز دور، نخوری مریض میشی. این دور ریختن ارشاد به اینه که نخور، نه اینکه دور ریختن منحصره، راه منحصره. حالا شما بگو خیلی خب نه من باشه فهمیدم نمیخورم، نگرش میدارم، مثلا فرض کن میرم این رو باهاش سمپاشی میکنم دور نمیریزم، یا نگرش میدارم میبرم این رو میجوشونم، چه میبونم یک کار دیگه میکنم. دور ریختن واجب نیست، فقط تنبه به اینه که نخور. اینجا هم حضرت میگه بشکونش، بشکون، بیع و انفاق با صورت نگیره. مراد این نیست که شیکوندن یه موضوعیتی داره. این نکته آقای خویی در رابطه با روایت اول. در رابطه با روایت دوم ایشون میگن که خب این روایت اولا ضعیف و سنده که خب ما از بیرون هم توضیح دادیم، جابری هم نداره ضعف سندش، ثانیاً یه نکته ای رو بیان میکنن که افعال ائمه درست و حجته، ولی این کجاها معلوم حجته؟ وقتی وجه عمل کرد معلوم باشه. و وقتی وجه عمل کرد تازه معلوم باشه نهایتا جواز ازش در میاد. اینو مطلبیه که سابقا هم گفتیم که ما در سنت میگیم سنت چیه؟ فعل و قول و تقریر. قول رو ازش میتونیم وجوب و حرمت و اینام در بیاریم چون کلام، اما از فعل امام یا تقریر امام بیش از جواز چیزی در نمیاد. اگر دیدیم ساعت 8 صبح امام صادق آب میخوره، این دلیل نیست که 8 صبح آب خوردن واجبه، نهایتا اینه که 8 صبح آب خوردن جایزه، تازه اونم به شرطی که جهتش معلوم باشه. یعنی مثلا نگیم امام صادق اون روز مریض بوده، امام صادق اون روز مثلا مسافر بوده، اگه جهت معلوم نباشه تازه همین هم معلوم نمیشه. یکی اگه بیاد بگه گفته بود طرف در نجف یک از همین معایدی هایی که از بیرون شهر میان اومده بود پرسیده بود فلان عالم کجا نماز میخونه، نماز جماعت کجا میخونه، گفته بودن که این آقا مویسلی، این نماز نمیخونه، یعنی نماز جماعت نمیخونه. بعدم عصری رفته بود خونهش مارمزون بود، دیده بود بیچاره نشسته داره مثلا دیوان آب میخوره، گفته بود این نش عالم مویسلی مویسوم، یه عالمیه که نه نماز میخونه نه روزه میگیره. خب متنبه نبود به این که این بیمار جهت فعل رو متوجه بشه. پس نهایتا فعل حضرت که میگه القهی فل بالوئه، این جهتش معلوم نیست، نهایتا جواز القاء در بالوئه را به ما میرسونه. پس ما حاصلش چیه؟ اونی که ما ازش میفهمیم اینه، چیزی که قش داره نبرید باهاش معامله کنید، این معاملهش درست نیست. خودش کسرش شکونده گفته القهی فی البالوئه ادامه اونه. خب شاهدشم این که در ادامه این حرف آقای خویی رو میخونیم، شاهدشم این که در ادامه حضرت میگه حتی لا یبا شیئون فیه قش، یعنی اگرم میگم بنداز تو بالوئه غرض اصلی چیه؟ این که مورد مبایعه واقع نشه، بلکه تازه حضرت میفرمایند که این قش محضم بوده، چون فرض بر اینه که این هیچ خاصیتی هم نداشته و الا اگر تلاش تلا بود که حضرت نمیگفت بنداز تو بالوئه، اینو میگرفت آب میکرد تلاشو مصرف میکرد، چون اگر این واقعا تلا بود القا در بالوئه چی بود؟ مصداق اسراف. خب همین مطلب در رابطه با روایت دعائم معلوم میشه. پس ما حاصل این سه روایت رو اگر با استدلال آقای خویی بررسی کنیم اینه که این سه روایت صرفا میگن آقا این دراهم رو باهاش معامله نکنید، نه اینکه این دراهم واجب الامهاه، واجب نیست از بین بردنش. اگه ما باشیم فرمایش آقای خویی نتیجهش اینه، اما حرف ایشون درسته یا غلط فردا راجبش حرف